بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 223 این بود که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم و قدموا لأنفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. دیروز این مطلب عرض کردم که وقتی یک اسم نکره ذکر میشه و بعد دوباره تکرار میشه، معمولا باید با الف و لام آورده بشه. ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. بعد گفتیم که ولی تو این دو تا آیه شریفه این قاعده رعایت نشده. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قتال نکره، قل قتال فیه که دوباره اینم نکره است، تکراره، القتال نفرموده. و یکم تو این آیه نساؤکم حرثٌ لکم، حرثٌ نکره است، فأتوا حرثکم نفرموده، فأتوا الحرث، با اینکه علی القاعده باید میگفتیم نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا الحرث. اینو گفتیم که علتش اینه که بله اون بزرگواری که دیروز اشاره کرد نیستش امروز، بلی آقای اشاره کرد که بینید گاهی وقتا همون تعریف ولو تعریف به اضافه به جای الف و لام میشینه و تو این آیه این طوریه، فعتو حرسکم، این حرسکم معرفه است به جای الحرس نشسته. خب حالا ادامه این حال فعل همین لغات آیه شریفه رو بخونیم. تا دیروز تا اینجا خوندیم که فأتوا حرثکم ای موضع حرثکم ای نساءکم، فأتوا حرثکم نزدیک شوید حرثتون را، یعنی همون محل حرث را، یعنی مباشرت با زن، انا شئتم. انناشئتم هم گفتیم که یه مرتبه انای زمانیه است، یه مرتبه انای مکانیه. یه وقت میگوییم که معناه من اینشئتم، که اگر معناش این باشه که من اینشئتم، این ظاهرش اینه که یعنی چه در قبول چه در دوبار. ان قتاده و الربیع این دو نفر گفتن و قیل بعضی گفته انناشئتم یعنی کیف شئتم، کیفیت مباشرت را میگوید که حالا کیفیتش به هر شکلی باشه. و قیل متا شئتم، بعضی گفتن که این انا زمانیه است در هر زمانی که خواستید. ان زحاک گفته، پس زحاک گفته انای زمانی. از طرفی هم ما میدونیم که انای زمانی باشه در ایام حیض مباشرت حرامه، بلذا میگوید که و هازا خطاون عند اهل لغته، این اشتباهی که ما انا را انای زمانی بگیریم. لأن انا لا یکون الا بمعنا من اینه، چون انا انای مکانیه نه انای زمانی، انا نیست مگر به معنای من اینه. کما قال، مثل این که مثلا تو قرآن فرموده یا مریم و انا لک هازا، انا لک هازا یعنی از کجا این میوه آورده شد برای تو. خب پس عنای زمانی نیست به دلیل اینکه در ایام حیض حرامه. عنا باید عنای مکانی باشه، ولی عنای مکانی هم آیا میخواد بگوید هم در قبول هم در دوبار، یا اینکه نه فقط در قبول اما کیفیتش متفاوته. ایشون میفرماید که خب اینجوری بگیم، بگیم که آیه قبلی این آیه رو تخصیص میزنه. اینجا ببینید که وقت شما المیزان رو نگاه کنید، همین آیه رو که چجوری معنا کرده و المیزان اومده همین تخصیص که شما میفرمایید، تو المیزان گفته تخصیص، تفسیر آیت الله جوادی آملی رو نگاه کنید اصلا اسمی هم نیورده هیچ. این اصلا یه عبارت یک صفحه‌ای تو المیزان هست، بسیار مغلقه، یعنی اینقدر مغلق بوده که حتی آیت جوادی اصلا از خیرش گذشته هیچی نگفته. تو تفسیر آیت جوادی که اصلا نیامده، علامه فرموده ولی عبارتش خیلی مغلقه که آیا این تخصیص اصلا درسته یا نه، اصلا اینجور جایی جای تخصیصه یا نه. بعد چجور میگفتن که یه چیزهایی هست که آبی از تخصیصه، این از اون موارد میشه. به هر حال کما قال انا لک هازا تو سوره آل عمران و قیل معناه من ای وجهن، بعضی گفتن معنای آیه اینه که من ای وجهن، این من ای وجه همون که دیروز جواب نمیم کی بود عرض کردم، و گفتم که عمر گفت که من رحل خودم را وارونه کردم، این اونو میخواد بگه دا رحل خود را وارونه کردم. فستوش هده به قول کومیت، شاهد آورده شده به این شعر، بینید انا و من اینه آبکت تربو من حیث لا سبوتون ولا ریبو، انا کجا و من اینه از چه طریقی آبکت تربو عشق علاقه به سوی شما آمده من حیث لا سبوتون ولا ریبو، در حالی که هیچ شوقی نبودی. مقصدش اینه که شما پیر شدی یا دیگه این مسائل از شما گذشته است، ولی حالا شاهد اینه که این انا و من اینه یعنی از چه طریقی چه جوری شد که حالا شما خلاصه به این فکر را افتادی. این شاهد برای این که قیله میگفت که انا به معنی من ایه وجهن، مجمول بیان میگوید بلی سفل بیت شاهدون لهم، ولی این شعر شاهد نمیشه که انا به معنی من ای وجه باشه. چرا شعر شاهد نیست؟ لانهو یجوز ان یکون اوتیه بهی لاختلاف لفظین، شاید تو این شعر بینه، تو این شعر دو بار بود دیگه گفته انا و من اینه، انا که انای مکانیه، این و من اینه هم تکرار همون اناست، تکرار همون شده لاختلاف لفظین، یه بار گفته انا یه بار فرموده من اینه، یعنی تکرار کلمه است ولی به دو عبارت. کما یقولون متا هازا و ای وقت کانه، بینه الان متا، متای زمانی، ای وقت کان هم زمانی، تکرار همونه، یعنی تنوع در عبارته. و یجوز و ان یکون به معنا کیفه، و جایزم هست که کسی بگوید که انا به معنی کیفه هست. وستدل مالک، دیروز گفتم حالا این رو دیگه خیلی صریح تر از این دیگه نمیشه گفتم، توی اهل سنت این تقریبا اجماعیه و از مسلمات اهل سنت که بطیه در دوباره حرام میدونند و اینا همون لوات میدونند، فقط میگن که یه لوات کبیر داریم و یه لوات صغیر، این لوات صغیره، این نظر اهل سنت. فقط مالک، مالک تو غرب، یعنی مثلا الجزایر و مراکش اونجا، مالک گفته که بطیه در دوبر جایزه و چون خلاف مسلمات مذهب اهل سنت، این که الان ایشون هم میخواد بگه، میشه اینجوری بگید که کلام مالک مختلف نقل شده، یا اینکه مالک اول گفته جایزه بعد از این حرف برگشته، یا اینکه بعضی ازش نقل کردن که جایزه، بعضی هم نقل کردن که حرامه. میفرماید که استدل مالک، مالک که میگه جایزه، گفتم سنی ها میگه حرامه ها، مالک که میگوید جایزه استدلال کرده به قولهی اناشیتون، استدلال کرده بر این که جایز از اتیان المرأت فی دوبره ها، به این دلیل آورده. ولی گفتم که کلام مالک یا اشتباه نقل شده یا نظریشو عوض شده یا مختلف نقل شده. و رواه نافع عن ابن عمر، نافع از ابن عمرم نقل کرده که ابن عمر گفته وطیه در دوبر جایزه. احتمالا این ابن عمر هم غلط باشه، ابی امر درستشه نه ابن عمر، ابن نیست، ابی امر، ابی امر هم همین را گفته. و حکاه زید بن اسلم عن محمد بن المنکدر، آقای زید بن اسلم از محمد بن منکدر نقل کرده که محمد بن منکدر هم گفته بطیه در دو برد جایزه. نمیدونم یا تو اسیانه یه بار توضیح دادم که این محمد بن منکدر کیه ها، این خیلی مهمه سایه، یعنی کسی که اصلا معروف بوده که وقتی حاجتی دارید خدا را به محمد بن منکدر قسم بدید، اینقدر آدم مهمیه. یک کسی میگه که رفتم توی یه شهر، رفتم دم یه مغازه یه پیراهنی بخرم، این مغازه دار یه پیراهن به من داد به 10 درهم، منم 10 درهم دادم پیراهن خریدم رفتم. آخرای شب بود یه کسی اومد سراغ من که شما بودی امروز اومدی یه پیراهن خریدی؟ گفتم بله. گفت که بیا کارت داریم. رفتم دیدم که اون بابایی که این پیراهنو به من فروخته بوده او شاگرد مغازه بوده، صاحب مغازه اون نبوده. و این بنده خدا گفت که ببخشید اشتباه شده، این پیراهنی که به شما دادیم به 10 درهم، این 5 درهم میارزیده و 5 درهم گرون به شما دادیم، یا بیا اون پیراهنو بده یه پیراهن 10 درهمی بت بدیم، یا همونو بردا 5 درهم اضافه بت بدیم، یا معامله رو فسخ کن پولتو پس بگیر. گفتم شما دیگه چجور آدمایی هستید، همه سعی میکنن گرون بفروشن، شما نمیدونم فلان. این گفت که نه ببخشید و خلاصه این 5 درهم بوده، به 10 درهم به شما دادیم، ببخشید و این کارو. منم گفتم که نه راضیم. گفت که ما راضی نیستیم، نه شما یا یه پیراهن دیگم بگیر که بشه دوتا یا فلان. خلاصه یه پیراهن به من داد یکی دیگه، بعد که من رفتم به یکی گفتم این کیه، این چه مغازه داریه که اینجوری برخورد؟ گفت که محمد ابن منکدر، شنیدی؟ گفتم آره. گفت همینه، اینو میگن محمد ابن منکدر اینه. گفتم ای پس من تو شهر خودمون بهم گفته بودن هر وقت حاجت داری بگو خدایا تو را به محمد ابن منکدر. گفت همینه، که یه روز از صبح تا شب دنبال مشتری میگشت که به این مشتری جنسی گرون داده بود شاگردش. خلاص محمد ابن منکدر هم همین حرفو زده. بله که محمد ابن منکدر، نه نه خیلی بده. و بهی قال کثیرون من اصحابنا، کثیرون من اصحابنا هم گفتن که بطیه در دو بر جایزه. البته سید مرتضا تو کتاب انتصار ادعای اجماع کرده و و اگر کتاب انتصار رو دیده باشید، کتاب انتصار یک کتاب اینجوریه که چیزهایی که اجماعی شیعه است و احدی از سنی ها نگفته. یعنی وقتی سید مرتضی میگه این اجماعی شیعه است، یعنی هیچ سنی اینو قبول نداره، در حالی که الان گفتیم مالک اینو قبول داره یا محمد ابن منکدر یا ابن عمر قبول داره. این شاهد اینه که یعنی اینا اشتباه نقل شده ها. به هر حال نظر شیعه، حالا نظر معروف اینه که جایزه و خالف فی ذالک جمیع الفقها، ولی تمام اهل سنت میگن حرام است. و قالو اهل سنت گفتن که ان الحرس لا یکون الا بهیس نسل، آدم وقتی باید برای حرس باشه و حرس فقط در قبول نه در دوبر، حرس نیست مگر به حیثی که نسل باشه. فیجب ان یکون الوتیو حیث یکون نسل، باید وتی از جایی باشه که نسل از اونجاست. یعنی وتی در دوبر حرامه و فقط در قبول جایزه. این فتوایی که سنی ها. فاجیبوا عن ذلک، جواب داده شده این حرف سنی ها به ان النساء به این کن لنا حرسن، درست زن حرس است طبق آیه قرآن، ولی می شود آدم توی حرسم یک کاری بکنه که زراعتی نروید. فقد ابیح لنا وطئهن، مباح شده برای ما وطی آنان بلا خلافن فی غیر موضع الحرس، یعنی در دوبر اونم مباح شده، کلبت فی ما دون الفرج و ما اشبهه او، مثل بطیه در ما دون فرج که زن حرس هست اما بطیه در ما دون الحرس بچه تولید نمیشه. اینم جوابه. البته جوابای دیگه هم داره دا. حالا یه جوابش. و قوله و قدموا لانفسکم، دنباله آیه فرمود قدموا لانفسکم یعنی چی؟ یعنی که پیش بدارید اعمال صالحی که امرتون بها، یعنی مثلا دعا بخونید، عبادت بکنید، اعمال صالحی که امر شدید، و رغب تنفیها، اعمالی که ترغیب شده در اون کارها، لتکون زخرن لکم اندالله، تا ذخیره شما باشد نزد خداوند. و وجه اتصالهی به ما قبلهو، قبل آیه بحث وطیه بود، حالا داره میفرماد که قدمو لانفسکم، کار خیر بکنید. ارتباط اینا چیه؟ میگه اتصالش به ما قبل، ارتباط آیه با ما قبل اینه که انهو لما تقدم الامر به عدت اشیا، بعد از اینکه خدا مثلا مسئله حیض را بیان کرد، مسئله وطیه را بیان کرد، قال بعدها دنبال اینا فرمود قدمو لانفسکم به طاعته، حالا بعد از اون کارا اطاعت خدا هم بکنید، پیش بدارید برای خودتون به اطاعت، فیما امرتون بهی، در اون چی که خدا شما را امر کرده. و تقو الله، و تقوای الهی پیشه کنید، یعنی و تقو اقاب الله، به پرهیزید اقاب خدا را، به ترک مجاوزت الحد فیما بین لکم. این بتق الله یعنی که همون وقتی اونجور باشه که خدا گفته، جور دیگری که عقاب دارد جهنم دارد اونجوری انجام ندهید، ترک کنید، تجاوز از حد در اونچه که برای شما بیان شده. و فی ذلک الحس و علی العمل بالواجب الذی عرفوه و تحذیر من مخالفت معلزمو. این که میفرماید که بتق الله یعنی تقوای الهی پیشه کنید، یعنی اونجور که خدا گفته مباشرت زنها رو انجام بدید، نه اونجوری که خلاف امر خداست، بپرهیزید از مخالفت اونچه که خدا الزام کرده. این پس ما تو اینجا این بتق الله رو، قدمو لانفسکم، این قدمو لانفسکم رو گفتیم، یعنی عبادت، ذکر، اطاعت، امثال اینا، یا همون عمل به دستور خدا. ولی احتمالم داره این و قدمو لانفسکم یعنی این که وقتی اونجور باشد که بچه تولید می شود، قدمو لانفسکم یعنی فرزند برای خود بیاورید، که بعد که شما مردید این بچه باشد و دعا بخونه، ذکر خدا بگه، ثوابش گیر شما بیاد. قدمو رو نه به معنی اطاعتان، به این معنا بگیریم، یعنی بچه بیاورید. احتمالم داره قدمو لانفسکم منش اینه که یعنی پیش بدارید برای خودتون، یعنی ولو بچه‌ای که سقط شود، بچه‌ای که سقط بشه قبل از شما میره به اون دنیا و برای شما عبادته. بله، و قیل بعضی ها گفتن معنا تقدیم هنا، معنای اون قدمو، معنای قدمو در اینجا این است، یعنی طلب الولد، بچه بیاورید. فا این فی اقتناء الولد صالح، بچه صالح نگه داشتن، یکونو تقدیمن عظیمن، این همون قدمو لانفسکم خیلی مهمه. لقولهی مثلا به خاطر اینکه پیغمبر خدا فرمود ازا مات ابن آدم، وقتی انسان بمیرد انقطع عمله، نامه عملش بسته میشه، الا ان سلاس، مگر در سه صورت، ولدون صالحون یدعوله، یه بچهی داره که برش دعا میکنه، یا صدقه جاریه داره، یا اینکه علمون ینتفع بهی بعد موتی، یه کتابی نوشته، یه درسی گفته که بعد از مرگش استفاده میشه، و در این سه صورت نامه عمل بسته نشد. پس اینجا گفتیم که قدمو لانفسکم یعنی بچه بیاورید. احتمالم داره و قیل هو تقدیم الافراد، بگوییم قدمو لانفسکم یعنی مقدم بدارید بچه ولو سقط شده، پیش بدارید افراد را، بچه های سقط شده. لقوله، چون پیغمبر خدا فرمود من قدم ثلاثه من الولد لم یبلغوا الهنس لم تمسه النار، هر کسی که سه تا بچه ازش سقط بشود، یا اینکه بچه ها بمیرند قبل از بلوغ، بچه که لم یبلغوا الهنس، نرسیده باشند به هنس، مخالفت با قسم، یعنی که به سن بلوغ نرسیده باشه، کسی که سه تا بچه قبل از بلوغ ازش بمیرد لم تمسه النار، آتش جهنم او را مس نمی کند الا تهلت القسم. مثلا مثل این که چجور میگیم که اگر که حق و ناس کردن کسی باشه اون بخشیده نمیشه، کسی که سه تا بچه ازش مرده جهنم نمی رود، فقط در یه صورت می رود، اگر که قسمی را بشکند. فقیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله و اسلام، یک کسی قال یا رسول الله کسی سه تا بچه نمرده اما دو تا بچه ازش مرده، قال و اسلام، فرمه حالا دو تا مرده اونم همون جور. احتمالا اگر یک کسی میگه قال یا رسول الله کسی دو تا نه یکی، شاید کرم پیغمبر این بود که میگه ها یکی هم طوری نیست. ایوه الکل هر سب النسل، اگر کسی نسل از بین ببره، نسل به معنی کشتن یه نفر نیست، یه جمعیتی، بل اون میشه مفسده فل ارض و حکمش هم اعدامه. ولی اگر که این که این حدیثای پیامبر داره سقط رو میفرماد، یعنی اون مردن بچه به صورت غیر اختیاری، به صورت غیر اختیاری داره میگه، یعنی مثلا بچه سقط شد، اما اگر کسی بچه رو سقط بکنه اون همون بحث قتل نفسه. بله بله نه اون که خیلی عجیبه، یعنی الان سقط جنین شاید هیچ جای دنیا اینقدر که تو ایران نیست. و خب اینا همش هم این، یعنی اینجور آمار بالای سقط جنین یقینا اینا همون افساد فل عرضه و اون کسی که مسبب این کاراست مفسد فل عرضه. یعنی این که مثلا الان نمیم آمار، حالا انشالله که اینا دروغ باشه، ولی اینجا آمارهایی من شنیدم که مثلا سالی 800 هزار سقط جنین، خیلی ها، همون یکیش هم زیاده، یکیش برون انسانند و اینقدر آدم کشته بشه اینجوری. بله. و قیل هو التسمیه تو اندل جما، بعضی هم گفتن این قدمو لانفسکم یعنی چی؟ یعنی قبل از جما بسم الله الرحمن الرحیم بگویید ان عطا. و قیل هو الدعا اندل جما، بعضی هم گفتن حالا نه بسم الله نه، دعا خوندن اندل جما ان مجاهد. و یعیده ما روی ان ابن عباس، معیدش اینه که قال قال النبی صلی الله علیه و آله اذا اراد احدكم ان ياتي اهله، هر وقت یک کسی میخواهد هم بستر بشود با همسرش، ولی قول بگوید بسم الله اللهم جنبن شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا فان قدر بینهما ولدون لم یضره شیطان. هر کس این دعا رو بخونه بسم الله اللهم جنبن، خدای شیطان از من دور بگردان، و جنب شیطان ما رزقتنا، شیطان را از اون فرزندی هم که به ما میدهی دور بگردان، اگر خدا بهشون بچه بدهد شیطان به اون بچه آسیبی نمیرساند. و قیل هو التزویج بالعفائف، بعضی گفتن قدموا لانفسکم یعنی زن عفیفه بگیرید، لیکون البلد و طاهرن صالحن، تا فرزند پاک باشد. و اعلموا انکم ملاقوه، دنباله آیه فرمود که بدانید که شما خدا را ملاقات میکنید، یعنی خدا را میبینیم، خدا را ملاقات میکنید، یعنی خدا را میشدید. میگه نه، ملاقو جزایی، شما ملاقات میکنید جزای خدا را، یعنی ثواب خدا را. این اطعتمه، اگه خدا را اطاعت کنید به جزای خدا میرسید و به عقاب خدا میرسید اگر معصیت و نافرمانی کردید. و انما اضاف الیه علی ضرب من المجاز، مراد ملاقات ثواب خداست، ولی ثواب و حذف کرده از باب مجاز، گفته خدا را ملاقات میکنید یعنی ثواب خدا را ملاقات میکنید. قبلا گفته بودم که وهابی ها میگن که هیچ مجازی در قرآن وجود نداره، هیچ آیه ای را مجاز نمیدونند. به این آیه که میرسن میگن این آیه دلیل است بر اینکه خدا رو میشه دید، چون گفته ملاقوه، خدا رو ملاقات میکنید. صاحب مجموع البیان میخواد حالا جواب بده، میگه بعضی وقتا یه آدم نابینا میگه من با فلانی ملاقات کردم، با اینکه نابینا که چیزی رو نمیبیند، معلوم میشه ملاقات به معنی رؤیت نیست. ثانیاً این که کفار خدا را ملاقات میکنند، این مسلمه که حتی سنیام قبول داره که کافر خدا را نمیبینه، اگر کسی هم خدا را ببینه باید مؤمن باشه. این که کفار خدا را نمیبینند و این آیه فرموده انکم ملاقو، این شاهد اینه که ملاقات به معنی رؤیت نیست. انما اضاف الیه علی ضرب من المجاز، این یه نوع مجازه که گفته خدا رو ملاقات میکنید. و بشر المؤمنین به ثواب و الجنت، بشارت ده مؤمنان را به ثواب و بهشت. بلا یسه و حمل اللقاء علی الرؤیت، بشر المؤمنین آخر آیه بشر به چی رو دیگه قرآن نگفته، مجموع البیان میگه به ثواب و جنت، یعنی مفعول بشر حذف شده. و صحیح نیست حمل کنیم لقاء در این آیه رو بر رؤیت، این ملاقو به معنی رؤیت نیست، لأن لفظ لقاء یقع و علا معان مختلفه، کلمه لقاء به معنای مختلف به کار میره. مثلا من میگم که لقی الحرب، این که به معنی دیدن جنگ نیست، یعنی وارد جنگ شدن. من میگم لقی جهدن، فلانی ملاقات کرد با یه سختی، سختی که قابل دیدن نیست. گاهی میگیم لقی الضریر، آدم نابینا ملاقات کرد. هیچ کدام لقا به معنی رؤیت نیست. لأن لفظ اللقاء یقع على معان مختلفه. مثلا میگم لقی جهده، اینجا لقی به معنی اصابه. یا مثلا میگم لقی حمامه، ملاقات کرد مثلا فرض کنید با کبوتر خودش، این نه به معنی دیدن، همون دست زدن بشه. ولأن فی الآیت اثبات اللقاء لجمیع العباد، این آیه میفرماد همه شما خدا رو ملاقات میکنید در حالی که کفار خدا را یقینا نمیبینند. پس معلوم میشه که لقاء به معنی رؤیت نیست. آیه میگوید همه خدا را ملاقات میکنند حتی کفار، و کفار خدا را نمیبینند، پس لقاء به معنی رؤیت نیست. و هذا خلاف و ما ذهب الیه اهل تشبیه. اهل تشبیه یعنی سنی ها، همی وهابی ها، این ها میگن خدا را میبینیم. این که آیه میگوید همه خدا را ملاقات میکنند و میدونیم کفار خدا را نمیبینند، این شاهد اینه که حرف اهل تشبیه مجسمه، حرفشون نادرسته. اهل تشبیه هم مجسمه ها. خیلی خوب، آیه شریف 224، چون خدا را این خلق میدونند، یه خدا دست داره پا داره را میره، اینا خدا را شبیه خلق میدانند. خب آیه شریف بعدی، بینی یه سنی های مثلا تفتازانی ها، یا مثلا فرض کنید که مثل این سنی هایی که توی افغانستانند یا توی تاجیکستان و اون مناطق، اینجور سنی ها اینا ماتوریدی هستند معمولا، یا کرامیه. اینا ماتوریدی ها و کرامیه، اینها عین ماشیه ها، میگن خدا مجرده، خدا مادی نیست، خدا قابل رؤیت نیست. این عقیده اونا مثل تفتازانی ها. جالبه تو عربستان کتابی نوشته شده درباره این که اگر یه زمانی ما یعنی اون عربستان بمب اتم داشته باشیم، اولین جایی که بمب اتم میزنیم تو این سنی های افغانستان و تاجیکستانه. گفتن دار اسلحه نوویه، اسلحه اتمی علیه اونا به کار میبریم. خیلی خوب، آیه 224، بلا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. این آیه شریفه و آیه بعدی، این دو تا آیه درباره قسمه که حالا بعد اینا رو توضیح خواهیم داد، حالا یواش یواش میاد، که میخوایم بگیم که چه نوع قسم خوردنی فقط گناهه، کفاره نداره، حتی دروغش. یه قسم های دروغی هست که گناه هست اما کفاره نداره، یه قسم های دروغی هست که هم گناهه و هم کفاره داره، یه قسم های دروغی هست که اصلا گناه هم نداره، کفاره هم نداره. این حکم قسم. بعد میخواییم بگوییم که حالا اگر کسی قسم خورد که با همسر خودش همبستر نشود، قسم همبستر نشدن، اینو میخواییم بگوییم، و اینا همش میشه مقدمه برای طلاق و اینکه بحث ایلا، کتاب ایلا، بحث طلاق و ایلا. یعنی هنوز ادامه همون بحث قبلی هستم، بحث قبلی بحث بطیه با همسر بود، حالا اینجا حالا قسم رو میخواییم بگیم تا بگوییم اگر کسی قسم خورد که هم بستر نشود، یا حالا قسم خورد هم بستر بشود، و بعدم این که حالا این قسم خودش میشه یه نوع طلاق یا اینا طلاق نیست، اینا رو حالا میخواییم بیان کنیم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلوا بين الناس والله سبحانه علیم. یه مطلبی رو من همینجا بگم که مجموع بیان نفرموده، حالا مجموع بیان میخواد یه شأن نزول دیگه بیدن. شأن نزول اصلی این آیه اینه که ابوبکر قسم خورد که من دیگه کار خیر نخواهم کرد. این آیه نازل شد که لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدا را در معرض قسمتون قرار ندید که قسم بخورید. ان تبرو، ان تبرو یعنی ل ان لا تبرو، ل ان لا، خدا را در معرض قسم قرار ندید که بید به خدا قسم میخورم دیگه صدقه نمیدم، به خدا قسم میخورم دیگه کار خیر نمیکنم. در واقع این آیه درباره کیه؟ ابوبکر. اللغتو خوی دیگه صدها نمونه داره دیگه، خودش یه قانون تو عربی کرد و ان بود، ان مصدری هر جا بود هم لامش هست میشه هم لاش، خودش یه قاعده است. اللغتو یقال لکل من یصلح لشیء، هر چیزی که صلاحیت یک کاری داره میگن هو ارزتون لهو، او قوه اون کاره. ارزه، ارزه یعنی قوه، هر چیزی که صلاحیت یک کار، خدا را ارزه این کار قرار ندید یعنی خدا صلاحیت دارد اما اینجا به کارش نگیرید. و المرأتو ارزتون لنکاه، زن ارزه نکاهی یعنی چی؟ یعنی صلاحیت داره. پس ارزه یعنی چی؟ صلاحیت. الدابتو المعدتو لسفر ارزتون لهو، اسبی که شطوری که آماده است برای مسافرت، اینم میگن ارزه. پس ارزه یعنی چی؟ یعنی صلاحیت. دابهی که آماده سفره میگن ارزتون لسفر. یا مثلا شاعر گفته فهازی لأیام الحروب و هازی للهوا و هازی ارزتون لارتحالیا، این آماده شده برای زمان جنگ، این آماده شده برای عشق و علاقه، اینم آماده شده برای مسافرت. الان تو این شعر گفته هازی ارزتون لارتحالیا، این آماده شده، این صلاحیت داره برای اینکه با این مسافرت بریم. ای عدتون، همینه، بله اونم به همین معنا میشه، بله بله. و قال ابوالعباس، آقای ابوالعباس گفته است که الارزتو الاعتراضو فی الخیر و شر، ارز به معنی آرز شدن، مانع شدن، مانع شدن چه در خیر چه در شر. معنای آیه اینه خدا را مانع کار خیر قرار ندید. ای ابوبکر از این به بعد نگو که من چو قسم خوردم کار خیر نکنم دیگه نمیتونم کار خیر بکنم، خدا را مانع کار خیر قرار ندید. این کلمه ارزه. کلمه بعدی ایمان، ایمان جمع یمین، یمینم یعنی قسم. میگه الیمین و القسم و الحلف، این سه تا واحدون یه معنا داره. و قیل اخذ من القوته، بعضی گفتن یمین، یمین به معنی قسم نیست، یمین به معنی همون قوت. لانه یتقوا به علی ما یحلف علیه، و قسم را هم که میگوین یمین به خاطر اینکه آدم با قسم قدرت پیدا میکنه، قسم را هم یمین میگویند چون قدرت پیدا میکند بر او، بر اون چه که برش قسم خورده. و منه قوله، مثلا همین قسم به معنی قدرت است، تلقاه عرابتون بالیمین، تلقی کرد به دست آورد اون را، عرابتون آقای عرابه، آقای عرابه اون را به دست آورد بالیمین، این بالیمین یعنی بالقدره، با قدرت دست راست خواهم، نه اونو الان میگیم. بینیم وقیل اخذ من الجارحت، بعضی ها گفتن کلمه یمین به معنی دست راست، دست راست، جارحه همون دست راست. خب حالا چرا قسم را میگن یمین دست راست؟ میگه به خاطر اینکه لأنهم کانوا عند الایمان یضربون ایدیهم علی ایدیهم، چون موقع قسم دست راست رو میزدن رو اون دست راست او، اینو میگفتن یمین. موقع قسم دست راستشون رو میزدن رو دست راست اون طرف، فسمی الحلفو بذالک، و قسم رو هم بهش گفتن یمین دست راست. بعضی هم فرماشه آقا و قیل اخذ من الیمن، بعضی گفتن یمین از یمن، یمن یعنی چی؟ الذي هو البركه عند عقد خير، همون برکت هنگامی که آدم یه کار خیری انجام میده، یتبرکو بذکره للتاكيد، به خاطر تاکید میگویند یمن. خب این لغات آیه. و اما ترکیب، لا تجعل الله عرضه لایمانکم ان تبروا، قوله ان تبروا فی موضعه ثلاثه اقوال، این انتبرو محلن چه اعرابی داره؟ سه تا ترکیب هست. احدوها ان موزه و جرون به حذف لام، این انتبرو یه لامی در تقدیره و محلن میشه مجرور. انتبرو تبدیل به مصدر میره، مصدر معول میشه مجرور. ان الخلیل قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که جاز ان یکون المصدر الذی هو ان مع الفعل فی موضع جر، جایز است اون مصدر، مصدر چیه؟ همون ان مع الفعل، اون ان، ان تبرو، ان با تبرو تبدیل به مصدر میره، محلا مجروره. و این لم یجوز ذلک فی غیر ان، اگه ان نباشد لامم نیستا، وقتی هم لام نباشه دیگه جری در کار نیست. آره دیگه قاعده که جواب آقا عرض کردم، لامرین احدهما ان الكلام قد طال بالصله فحسن الحذف. تا حالا چند بار گفته بودم کلمه صله اینجور جاها صله لغویه ها، نه صله ادبی ها، صله نه اون صله و موصولا، صله یعنی معمول، نمیدونم متعلقات وابسته های یک کلمه، اینو میگیم صله ها. ان الکلام قد طال بالصله، کلام طولانی شده با معمول فعل، با متعلقات فعل. نه 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 اون نمیخواد بگه، نه یعنی معمول کلام طولانی شده، معمول کلام، چون معمول کلام طولانی شده فحسن الحذف، خوبه که اون لامه رو حذفش کنیم. بل آخر و ان حرفون و ازا حذف اللام صار کان حرفا قد اقیم مقام الحرف. اون ان، ان تبرو و تتقو، اون ان حرفه، همون حرف مصدری. و ازا حذف اللام، اون لام لئن، لام وقتی حذف شد گویا این ان به جا اون لامم نشسته، ساره که ان حرفن قد اقیمه مقام الحرف. فا آقبهو، آقبهو یعنی سرانجامش، نتیجه کار این میشه دا، فا آقبهو یعنی جایگزینش شد، به جایش نشست، آقبهو این به جای او نشست. فلهازا حسن حذف اللام مع ان دون المصدر غیر الموصول فی اللفظ بالفعل. این کلمه موصولم شاهد همون سله که گفتم، بینید این موصولم، این شاهدش ها. فلهازا ببینید حسونه حذف لام، لامو خوبه حذفش کنیم، مع ان، یعنی هر جا ان هست لامو حذفش کنیم، نه اینکه ان را هم حذف کنیم، هر جا ان هست لامو حذف کنیم. دون المستر، مستر که اون ان تبرو، دون المستر غیر الموصول فی اللفظ بالفعل، اگر یه مستری بود که غیر الموصول فی اللفظ بالفعل، مستری بود که نچسبیده است لفظاً به فعل. اینجا بین الان یه لام داریم که اون لام سر لئن در اومده، یعنی این لام الان چسبیده به مستر، لئن تبرو، لام چسبیده بهش. اگر یک جایی این لامه به این مستره نچسبیده باشه، اون لامو نمیشه حذفش کرد. اگر حذفش کردید غلطه. اینجا الان لام چسبیده به انتبرو، انتبرو هم تبدیل به مستر میره و لذا لامو حذفش میکنیم. بینه حالا خودش توضیح میده دا. نه اینکه عبارت خیلی واضح نبود، میگه اقولو انا بذالک، اون آقای ابو علی مقصودش با این حرفا این است، مقصودش اینه که انکه ازا قلت جئتو لضرب زیدن، الان لام سر ضرب در اومده اما ان نیست، اما ان نداره، اینجا که ان نداره لم یجوز ان تحذف لام، لامو نمیشه حذفش کرد. اما اگر حالا انو آوردید، اینجا نمیتونی شما بگویی که جه تو که ضرب زیده، این غلطه، این غلطه. اما ازا قلت جه تو که لئن تضرب زیدن، که الان ان وجود داره، اینجا که الان ان وجود داره میشه ان، میشه لامو حذفش کنید، جاز ان تحذف اللام فتقول جه تو که ان تضرب زیدن، آیم اینجوریه. این ترکیب اول. ترکیب دوم الثانی، ان موضعه الناس، این ان تبرو و تتقو محلا منصوب، نه محلا مجرور، لانه لما حذف الجار، وقتی که اون لامه، اون لامه حذف شد، وصل الفعل، وصل الفعل، یعنی فعل به اون معمول خودش متصل میشه، یعنی فعل متصل می شود به معمول خودش، یعنی به اون انتبرو. و هو قول سیبوی، و هو القیاس، حرف سیبوی و قاعدم همینه. و اقول علی القولین جمیعا، طبق این دوتا قول، یعنی همون قول بالایی که مجروره، هم این قول دومی که منصوبه، طبق این دو قول تقدیر آیه این است، ل ان لا تبرو علی النفی، که این اولی بود، قسم نخورید که کار خیر نکنم، او ل ان تبرو، لا را حذفش کنید، دومی ها لا را حذفش کنید، قسم نخورید ل ان تبرو علی الاثبات، کلام منفی نباشه، مثبت باشه، فعل القول الاول که به هو نفی، یکون فی موضع نصب، به انه مفعول له، منصوب است و مفعول له، یعنی خدا را به خاطر این که قسم خورده اید در معرض این که کار خیر انجام ندهید قرار ندید. اما قول دوم که اثبات باشه، و هو الاثبات، یجوز ان یکون مفعولا له و یجوز ان یکون فی محل نصب الحال، همیشه مفعول لهی، همیشه حال معنا کنیم، بل عامل فیه، عامل در حال هم، ما فی قوله لایمانکم، ایمانکم عامل در حال، بیر ایمان که اسم، میگه من معنی الفعل، یه معنای فعلی توی این ایمان هست، یعنی مثلا مثل اقسمو، اقسمو، تقدیر و تقدیر آیه نساء که حالا مثبت معنا کنیم، لا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم کائنتن لأن تبرو ای لبرکم و زلحال الایمان، قرار ندید خدا را در معرض قسمتون که خدا اون قسم شما را قرار بدهد لین که کار خیر بکنید، خدا را اینجوری قرار ندهید به این معنی که شما هی هر کاری میرسه بیه والا این کارو میکنم بلا این کارو میکنم، اینجوری نباشید. حالا انتبرو ای لبرکم یا مثلا حالا لتبرعکم، حالا لبرکم غلطه لتبرع بهتره دیگه، چون تو آیم تبرع بود مستر تبرع میشه تبرع نبر. و زلحال الایمان، زلحالم الایمان است که روشنه دید. و سالس ترکیب سوم مقاله و قومون، بعضی ها گفتن که موضعه رفعون، موضع این انتبرو محلن مرفوعه، تقدیرو تقدیرش اینها انتبرو و تتقو اولا. یه بار عرض کرده بودم و گفتم که این که مثلا تو سویوتی بحث میکنم میگن که اعرف معارف چیه، بعد میگن ششتا داریم و بعد یه داستانی هست که کسی سیبه بیه و خواب دید، دید که تو بهشته، گفتن دیگه تو چرا بهش رفتی، گفت که تو ادبیات همه میگفتن که اعرف معارف زمیره، من گفتم اعرف معارف علمه و مقصود من این بود که الله اعرف معارفه و الله علمه، به این خاطر خدا منو برد بهش. وقت تو سویتی میگفت اعرف معارف زمیره، بلی زد تو معارف سویتی اول زمیر رو مترکه، بلی درستش اینه که تو مغنی میگفت اعرف معارف مصدر معوله، نه علم و نه زمیر بلکه مصدر معول و ایمش شاهدشان. انتبرو و تتقو اولا، انتبرو و تتقو میشه مبتدا، اولا خبرش. فحذف الخبر الذي هو اولى، خبر که اولا باشه حذف شده. خود چرا اولا را حذفش کردیم؟ چرا؟ لانه معلوم المعنا، چون معناش روشنه دیگه، واضحه دیگه، گفتن نداشت. خب شأن نزول آیه، من عرض کردم که شأن نزول آیه چیه؟ ابوبکر قسم خورده بود. مجمع البیان می‌فرماید که شأن نزول آیه اینه که نزلت فی عبدالله ابن رواحه، آیه درباره عبدالله ابن رواحه نازل شده. حین حلف الله یدخل علی ختنه ولا یکلمه ولا یصلح بینه و بین امراته. عبدالله ابن رواحه خواهرش رو یه بابایی ازدواج کرده بود، بعد یعنی اون بابا میشد داماد این عبدالله ابن رواحه، داماد نه شوهر دختر، شوهر خواهرش. بعد اون زنه یعنی خواهر این عبدالله ابن رواحه با شوهرش دعواشون شده بود و طلاق داده بودند. حالا که طلاق داده بودند، بعد یک کسی رو اون شوهر فرستاد پلوی این برادر زن که شما بیا پادرمیونی کن ما رو آشتی بده و دوباره برگردیم سر زندگیمون. اینم گفت من قسم میخورم که من شما رو آشتی نخواهم داد. این آیه نازل شد. حین حلف قسم خورد الله یدخل علی ختنه، وارد نشه بر داماد خودش، بلا یکلمه با او صحبت نکنه، بلا یصلح بینه و بین امراته، بین او و زنش، زنش یعنی خواهر خود عبدالله ابن رواحه، این زن و شوهر رو اصلاح ندهد، آشتیشون ندهد. فکان یقولو، این عبدالله ابن رواحه همش اینو میگفتم، میگو من قسم خوردم که پادر میونی نکنم، اینی حلفتو به هازا فلا یهلو لی ان افعلهو، من قسم خوردم و منم این کار نمیکنم. فنزلت الآیه، این آیه نازل شد که خدا رو در معرض این قرار داد که بگید به خاطر خدا من آشتی نمیدم.